غرق می شوند و تنها پدرش زنده می ماند. 3 سپتامبر، 12 شهریور، قطاری حامل انبوهی از پناهجویان که سرانجام از ایستگاه مرکزی بوداپست حرکت می کند، برخلاف تصور سرنشینانش به جای وین، در شهری نزدیک یکی از اردوگاه‌های مجارستان که به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپا تبدیل شده است، توقف می‌کند. درگیری‌های میان پلیس و برخی پناهجویان رخ می‌دهد. 24 سپتامبر، 2 مهر، ازدحام جمعیت یکی از مرگبارترین فجایع مناسک حج را رقم می‌زند. عربستان سعودی آمار تلفات را 769 نفر اعلام می کند، در حالی که خبرگزاری ها آن را بالای 2000 نفر و مرگبارترین فاجعه حج گزارش می کنند. 28 سپتامبر، 6 مهر، طالبان بعد از ماها محاصره کندوز، این شهر شمالی افغانستان را تسخیر می کند. نیروهای دولتی به محدوده فرودگاه کندوز در بیرون از شهر عقب نشینی می کنند. 3 سپتامبر، 8 مهر، روسیه حملات هوایی در سوریه را آغاز می کند. وزارت دفاع روسیه می گوید جنگنده هایش مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه را هدف می گیرند. 10 اکتبر، 18 مهر، 2 انفجار انتحاری در آنکارا پایتخت ترکیه، دست کم 95 کشته و 246 زخمی بر جای می‌گذارد. انفجارها در گردهمایی صلح و دموکراسی احزاب هوادار کارگران و کردها در نزدیکی ایستگاه مرکزی آنکارا، مرگبارترین حملات در خاک ترکیه گزارش می‌شوند. 31 اکتبر، 9 آبان، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی متروجت روسیه با 224 مسافر و خدمه به دنبال پرواز از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در هوا بر فراز شمال صحرای سینا متلاشی می شود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت منهدم شدن این هواپیمای مسافربری را که همه سرنشینان و خدمه‌اش کشته می شوند بر عهده می گیرد. 13 نوامبر، 22 آبان، یک سری حملات مرگبار در پاریس با تهاجم 3 بمبگذار انتحاری نزدیک استاد دو فرانس، ورزشگاه فرانسه، در جریان بازی تیم‌های ملی فرانسه و آلمان شروع و با انفجارهای انتحاری و تیراندازی به مردم در کافه‌ها، رستوران‌ها و یک سالن کنسرت دنبال می‌شود. در این حملات 130 تن قربانی و 368 تن مجروح می‌شوند. 7 نفر از عاملان این حملات خونین نیز که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد کشته می‌شوند. 24 نوامبر، 3 آذر، یک جنگنده سوخوی روسیه را یک جنگنده F-16 ترکیه سرنگون می‌کند و خلبان هواپیما هنگام فرود با چتر نجات بر اثر تیراندازی شبه نظامیان ترکمن اپوزیسیون سوریه کشته می‌شود، در حالی که کمک خلبان هواپیما بعداً نجات داده می شود. ترکیه می گوید این جنگنده به رغم اخطارهای مکرر حریم هوایش را نقض کرد، در حالی که روسیه می گوید جنگندهش هرگز قلمروی هوایی سوریه را ترک نکرد.
یاشاسن آذربایجان جنگشنه آزادی یولنده افاردهی مبارده.
برنامه ای به مناسبت 70th سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 25th قسمت از برنامه فقه است. در قسمت پیشین شنیدیم که در پی ناکامی ابراهیم حکیمی نخست وزیر وقت در حل بحران آذربایجان، احمد قوام یکی از سیاستمداران کهنه‌کار ایرانی برای 4th بار در طول فعالیت سیاسیش به مقام نخست وزیری رسید و فردای روز گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای ملی راهی مسکو شد. احمد قوام روز 30 بهمن ماه سال 1324 خورشیدی به مسکو رفت. یک سفر استثنایی توسط نخست وزیر برای مذاکره درباره پایان اشغال کشور. دولت ایران با استناد به توافق سه‌جانبه میان تهران، مسکو و لندن اعلام کرده بود که نیروهای نظامی بریتانیا و شوروی باید تا روز 11 اسفند ماه ایران را ترک کنند. بریتانیا به این وعده پایبند بود، اما شوروی به بهانه تهدیدهای امنیتی هنوز هیچ اقدامی برای خارج کردن سربازانش انجام نمیداد. قوام در مسکو با استقبال گرم مقامهای شوروی روبرو شد و علاوه بر ویاسلاو مولوتوف وزیر خارجه این کشور، مقامهایی از وزارت بازرگانی شوروی نیز به فرودگاه آمدند. به گفته تورج عطابکی، عضو هیئت علمی مؤسسه بین المللی مطالعات آسیایی در هلند و از دبیران ژورنال علمی مطالعات ایرانی، استراتژی قوام در این مذاکرات پیوند زدن مسئله نفت به خروج نیروهای شوروی بود.
قوام سعی کرد که یک پیوندی بین مسئله نفت شمال و فرقه دموکرات آذربایجان و حضور نیروهای شوروی در خاک ایران ایجاد کنه و داوری قوام این پیوند تنها میشد با دادن قول در اختیار گذاشتن امتیاز نفت شمال به شوروی و از پی اون گرفتن قول تخلیه ایران از سوی سپاهیان شوروی شکل بگیره.
نخست وزیر ایران در این مذاکرات بیشتر مواقع در برابر مولوتوف، وزیر امور خارجه شوروی، بر سر جزئیات خواسته های این کشور چانه می زد. مذاکرات سه محور داشت: امتیاز نفت شمال ایران که شوروی به دنبالش بود، زمانبندی خروج نیروهای شوروی که ایران به دنبالش بود، و مسئله حکومت ملی آذربایجان. بر سر مسئله آذربایجان، شوروی اصرار داشت که ایران به این استان کشور خود مختاری بدهد و تشکیلات پیشوری به شکلی ادامه پیدا کند. قوام مصر بود که مسئله آذربایجان امر داخلی ایران محسوب می شود. برخلاف آنچه که در روایت عامیانه از این مذاکرات وجود دارد، این گفتگوها به سادگی به نتیجه نرسید و برعکس، اختلاف نظر عمیق دو طرف موجب شد که مذاکرات گره بخورد. چنین بود که سفر قوام به مسکو برخلاف پیشبینی نخستین 19 روز طول کشید.
رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی و شخص استالین می‌خواستند که پیش از این که پاسخ روشنی از قوام دریافت نکردند، اجازه ندن که او به کشور بازگرده. به حقیقت قوام در بخشی از این دیدار 19 روزه خودش از مسکو گروگان شوروی بود.
سرانجام بعد از روزهای پیاپی مذاکره و رد و بدل شدن چند یادداشت میان قوام و مولوتوف که در آنها شرایط دو طرف برای یک مصالحه ذکر می‌شد، سفر قوام به مسکو بدون اینکه توافقی رسمی حاصل شود به پایان رسید. در عوض دولت ایران در انتهای این سفر یادداشتی منتشر کرد که در آن بخشی از نارضایتی‌های آذربایجان به رسمیت شناخته شده بود و ابتکاراتی برای حل مسئله در آن دیده می‌شد. تورج عطابکی.
دیدار از مسکو با نشر یک یادداشتی تموم میشه که ایالت آذربایجان رو جزء لاینفک ایران قبول میکنن و اینکه زبان ترکی زبان محلیه و زبان رسمی زبان فارسیه و میشه در کنار زبان فارسی این زبان محلی هم تدریس بشه. اصلاحاتی رو اونجا پیشنهاد میکنن برای بهبود زندگی آذربایجانیان و اینکه باید دولت مرکزی تمام همت خودش رو بذاره که بحران موجود از طریق مسالمت‌آمیز و نه جنگ حل بشه. پاسخ شوروی هم اینه که مشکل آذربایجان یک امر داخلی و مربوط به دولت ایرانه و ما توصیه میکنیم که اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اونجا به عمل بیاد و مجلس ملی رو با همون مجلس انجمنهای ایالتی و ولایتی بشناسن و نخست وزیر کنونی آذربایجان یعنی پیشوری استاندار دولت مرکزی ایران باشه و خب در زمینه اقتصادم 25% از درآمد محلی به دولت مرکزی داده بشه و بقیه 75% در راه اصلاح اقتصادی و اجتماعی استان آذربایجان در حقیقت خرج بشه.
قوام مسکو را به مقصد باکو ترک کرد و در تلگرافی به مرتضی قلی بیات در تهران از اصرار شوروی بر خودمختاری آذربایجان به عنوان مانعی بر سر راه توافق نام برد. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، درباره متن این تلگراف و کنفرانس خبری قوام در تهران بعد از بازگشت به کشور میگوید:
در این تفسیر مهندم توی لفه این عبارت شو میخونم، میگه تقاضاها و قراردادهایی که برخلاف مصلحت و منافع کشور ایران باشد قبول نخواهد شد. خب این در بازگشتم این ماجرا در یه مصاحبه مطبوعاتی هم انجام میده، میگه دولت شوروی نمیخواست تقاضای مؤکد مرا برای تخت ایران از قوای شوروی بپذیرد. من نیز نمیتوانستم بعضی از تقاضای دولت شوروی رو بپذیرم چون قشون شوروی ایران رو تحلیل نکرد و آذربایجان خودمختاری میخواست، لذا هیئت نماینده ایران نتوانست مذاکرات خود در مسکو نتیجه بگیرد.
اما در حاشیه همین سفر که به ظاهر بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید، در تهران شایعاتی منتشر شد که می‌توانست سرنوشت قوام را به کلی زیر و رو کند. شایعاتی که به گفته جمیل حسنلی، پژوهشگر آذربایجانی، ریشه در واقعیت داشتند. این استاد دانشگاه در باکو می‌گوید استالین در این سفر به قوام پیشنهاد کرد که بعد از بازگشت به ایران محمد رضا شاه را سرنگون کند و در ایران جمهوری اعلام کند.
استالین قوام تشریف الهدی چی بیش سنه بیش
استالین به قوام پیشنهاد داد در مدتی که ارتش شوروی در ایران است شاه را سرنگون و جمهوری اعلام کند، خود نیز نخستین رئیس جمهور ایران شود. قوام ابتدا این پیشنهاد را پذیرفت اما بعد تغییر عقیده داد و در دیدار دو روز بعدش با مولوتوف پیش از آغاز جلسه از او خواست موضوعاتی که با استالین مذاکره شده است را در حضور مترجم ایرانی حمید سیاه مطرح نکند. او از وعده هایی که به استالین داده بود عقب نشینی کرد.
عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه شاه، میگوید که محمد رضا شاه نیز شخصا از این موضوع نگران بود و این نگرانی را با سفیر آمریکا در تهران در میان گذاشت. اما در این حال این پژوهشگر درباره اینکه اصولاً استالین چنین پیشنهادی به قوام داده باشد تردید دارد.
تا اونجایی که من میدونم و خیلی من سعی کردم برای کتاب شاه اینو در بیارم ولی موفق نشدم، کسی به اسم آقای مونتفیوری که دو تا زندگی‌نامه درخشان در مورد استالین نوشته و اسناد دفتر استالین رو بهش دسترسی پیدا کرده باش تماس گرفتم، گفتم تو این اسنادی که دیدی یا داری آیا نیمت مذاکرات قوام و استالین هست یا نه؟ چون نیمت خیلی از این مذاکرات دیگر رو او پیدا کرده بود. اون گفت من هرگز چنین چیزی ندیدم. روایتی که آمریکایی ها و روایتی که شاه از اون چی که اتفاق افتاده، این روایت تا حدی با اتفاقات بعدی به نظر میاد تایید میشه، این است که قوام یه ساخت و پاختی با اونها میکنه. آیا این ساخت و پاخت منتهاش ایجاد یک جمهوری است اونجایی که شاه گمان میکرد؟ معلوم نیست. آمریکایی ها به صراحت به قوام میگن وقتی که برمیگرده، میگن ما شواهدی شنیده هایی داشتیم که تو یه چنین توافقی با اونها کردی، نکن، نشدنی هست و نه به نفع تو، و اون میگه که نه، تکذیب میکنه.
قوام در ایران جمهوری اعلام نکرد اما در عوض پیشنهاد کرد که یک شرکت نفت شبیه به شرکت نفت ایران و انگلیس که در جنوب فعال بود تأسیس شود و کار اکتشاف، استخراج و فروش نفت شمال ایران به این شرکت سپرده شود، شرکتی که نیمی از آن متعلق به ایران باشد و نیمی متعلق به شوروی. در قسمت بعدی برنامه فرقه مسئله امتیاز نفت شمال و سرنوشت شرکت پیشنهادی قوام را بررسی خواهیم کرد. همچنین از خروج نیروهای شوروی از ایران خواهیم گفت. چه شد که استالین به سربازانش دستور داد تا ایران را ترک کنند؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.